بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فرا رسیدن این عید عظیم، میلاد مسعود حضرت بقیت الله الاعظم، ارواح نافدا را به پیشگاه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و علاقمندان به اهل بیت و منتظران ظهور آن حضرت، مخصوصا حضار عزیز در این مجلس، تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور آن حضرت قرار. به مناسبت این ایام مسائل زیادی رو میشه مطرح کرد و دربارش بحث و گفتگو کرد، ولی اون چی به نظر میرسه که برای این مجلس و شما شنوندگان ارجمند اهمیت بیشتری داره، مطالبی است که بتونه وظیفه ما را در این زمان بیشتر روشن میکنه. ما بفهمیم در این نظامی که متعلق به وجود مقدس ولی است، ارواحنا فدا هست، جایگاه ما کجاست، اون بزرگوار از ما چه انتظاری داری و ما چگونه بهتر میتونیم وظایفمون را انجام بدیم. شکی نداریم که اگر درست تشخیص بدیم که چی موجب رضایت خاطر امام زمان صلوات الله علیه است و درست انجام بدیم، هم سعادت دنیا را برای خودمون تضمین می کنیم و هم سعادت ابدی را، هم در زندگی فردی کامیاب خواهیم بود و هم در زندگی اجتماعی قرین عزت و افتخار. یه مشکل این است که ما درست توجه نداریم به اون چه موجب رضایت خاطر ایشون است یا اون چه از ما انتظار دارن، یا درست نمیدونیم یا مورد غفلت واقع میشیم. این است که اگر در این زمینه بیشتر بحث و گفتگو بشه، بحثی که زمینه را فراهم کنه که عزیزان خودشون بیشتر به فکر و کند و کاو بپردازند و خودشون تشخیص بدن که در این شرایطی که ما زندگی میکنیم انتظار آقا از ما چیه. البته من میدونم که شما از بهترین گروه هایی هستید که در جامعه ما وظایفتون رو بهتر شناختید. اگر ما دستبندی کنیم گروه های اجتماعی را، شما عزیزان از بهترین کسانی هستید که وظایف خودتون را شناختید و اون را انتخاب کردید و در انجامش هم تلاش میکنید. ولی به هر حال مراتب معرفت و توجه و آگاهی متفاوته. همه ای کسانی که نسبت این مطالبی علم و آگاهی دارن ممکن است آگاهیشون عمیق‌تر بشه. این است که بی جا نیست باز ما مروری بکنیم روی این وظایفمون، هم موقعیت خودمون رو بهتر درک کنیم، هم آگاهی بیشتری نسبت به وظایفمون پیدا کنیم و انگیزه قوی‌تری برای عمل کردن. برای بیان این مطلب به این مقدمه اشاره می کنم که در اذهان همه شما هست. خدای متعال چنین مقدر فرمود که بعد از رحلت پیامبر اکرم 12 نور پاک که همه از جنس نور پیغمبر بودند و از تبار او بودند، یکی پس از دیگری متصدی منصب‌های اجتماعی بشن که پیغمبر اکرم متصدی بود، یعنی کار پیغمبر را ادامه بدند، با این تفاوت که دیگه وحی جدیدی نازل نمی‌شد، اما تبیین وحی، تربیت مردم، راهنمایی مردم، بیان حقایق دین، پاسخ به شبهات و اشکالات و نهایتاً تلاش برای مدیریت و رهبری یک جامعه اسلامی مطلوب، این وظیفه ای بود که به دوش همه ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین بود و هر کدام تا پای جان در راه انجام این وظیفه کوشش کردند و همشون یا با شمشیر به شهادت رسیدند یا با زهر و سم، تا نوبت به امام 12 رسید. شرایط اجتماعی به گونه ای بود که اگر ایشون هم مثل پدرانشان در میان مردم زندگی می کردند با همون سرنوشت مبتلا می شدند، و البته نه از طرف کفار بلکه از طرف مسلمان ها و امت پیغمبر. کافری نمی اومد اونا را به شهادت برسونه، کسانی که مدعی پیغمبر و مدعی جانشینی پیغمبر بودند اونها این انوار پاک را از جامعه گرفتند و مردم را از رهبریشون محروم کرد. خدای متعال باز از فرط رحمت و لطف و عنایتش این نور 12 را ذخیره کرد برای آینده جامعه اسلامی. با توجه به این فلسفه میتونیم بفهمیم که چه چیزهایی میتواند ظهور اون حضرت رو تأخیر بیندازید و چه چیزهایی میتونه کمک کنه به تأجیل در ظهور اون حضرت. اون چه مانع شد از این که سایر ائمه اطهار بتونن وظیفه خودشون رو انجام بدن چی بود؟ کسانی به ناحق طالب قدرت هایی بودند که صلاحیتشان نداشتند، دنبال خواسته های نامشروعی بودند که به اونها تعلق نداشت، حاصلش دنبال مال و مقام بودند، مال و مقامی که از راه مشروع برای اونها حاصل نمیشد. باید بر اریکه قدرت، بر مسند سلطنت، خلافت تکیه بزنند تا بتونند اموال جامعه را تصاحب کنند، خواسته های خودشون را عملی کنند، به عیش و نوش بپردازند و همه اینها را به نام جانشینی پیغمبر و به نام دین انجام میدن. اگر به غیر این صورت بود مردم مسلمان اونا را نمیپذیرفت. البته نقص هم از طرف مردم مسلمان بود که اونقدر ناآگاه بودند که فریب اینها را می‌خوردن، و اون کسانی که فریب نمی‌خوردن اونقدر ضعف داشتند که نمی‌تونستن در مقابل اینها مقاومت کنن. خوبانشون در نهایت ضعف بودند، توده مردم هم ناآگاه و تحت تأثیر تبلیغات قدرت طلبها و سیاست بازان قرار می‌گرفتن و حق را از مسیر خودش منحرف کردند و جامعه اسلامی را قرنها به عقب راندند. تا کی زمینه فراهم بشه برای اینکه حجت خدا ظهور کند و آب رفته را به جوی بازگرداند. پس به طور اجمال عاملی که باعث غیبت آن حضرت شد نافرمانی مردم، به خصوص قشر قدرتمند جامعه و تلاش برای رسیدن به پست و مقام هایی که صلاحیتشو نداشتن و در این راه از شگردهای مختلفی بهره می گرفتن. گاهی سعی می کردن که خودشون را دارای این صلاحیت معرفی کنند که ما می تونیم احکام را به دلخواه خودمون طبق مصلحت تغییر بدیم. همه شما می دونید که لااقل در دو مورد یکی از خلفا قبل از خلافت امیرالمومنین صریحا گفت دو چیز بود که در زمان پیغمبر حلال بود من حرام میکنم، یکی ازدواج موقت بود، یکی هم حج تمتع، که بین عمره و حج تمتع از احرام خارج بشن و حق داشته باشن که از محرمات احرام استفاده کنن. این در قرآن هست، خود پیغمبر اکرم عمل کردن. خلیفه به جانشین پیغمبر گفت بله اون زمان بود ولی من اجازه نمیدم. هم ازدواج موقت را تحریم کرد و هم گفت کسی که میره حج وقتی احرام عمره میبنده باید این احرامش ادامه داشته باشه تا حج، حق نداره از احرام خارج بشه. به هر حال کسان دیگری هم به بهانه های دیگری سعی میکردن احکام خدا را به دلخواه تفسیر کنن. اینجور جرعتی که صریحاً بگه و انا و حرمهما، همه اینجور قدرتی نداشتن. بعضی دیگه کسانی را استخدام میکردن به نام محدث و صحابی پیغمبر و به چیزهای از این قبیل که حدیث جعل کنن، مدرک سازی کنن برای انحرافات اونها، تا اونها یک کاری که میخوان بکنن بگن به استناد فلان حدیثی که فلان راوی از پیغمبر نقل کرده ما این کار انجام میدیم. حدیث جعلی، ابو هریره ها و امثال او جعل میکردن، پول میگرفتن از دستگاه، حدیث میساختن. مردم ناآگاه هم روی خوشباوری خیال میکردن یک کسی که این مدتی خدمت پیغمبر اکرم رسیده دیگه معصومه، هرچی میگه دیگه درسته. راه‌های مختلف دیگری که تجربه کردن، هم از تجربه‌های گذشتگان استفاده کردن، هم از ابتکارات خودشون، هم از الهامات شیاطین، و بالاخره حق را از مسیر خودش معرف کرد. کار به جایی رسید که دیگه حضور امام زمان در میان مردم نه به صلاح اون حضرت بود نه به صلاح مردم. اگر ما راه همون کسانی را ادامه بدیم که باعث غیبت امام شدن کمکی به ظهور حضرت خواهیم کرد، سعی کنیم احکام الهی تعطیل بشه به هر بهانه‌ایش. امروز جامعه نمیپسند، کشورهای اروپایی ما را تهدید میکنن، مسخره میکنن، این احکام دیگه قابل اجرا نیست. یا اونایی که جرأت بیشتری دارن و گستاخترن میگن تاریخ مصرفش گذشته این احکام، این مال زمان پیغمبر بوده حالا دیگه قابل اجرا نیست. اونایش هم رو که قبول دارن که باید اجرا بشه عملا اجرا نمی کنن. خب همه میدونن دزدی بده، اختلاس بده، ولی خیلی ها هم اگر از دیوار بالا نمیرن حساب سازی میکنن، اختلاس میکنن، اونم نه یه تومن دو تومن، یه میلیون دو میلیون، میلیارد میلیارد. از حقوق ضعفا و خانواده های شهدا و محرومین و مستضعفین به جیب مبارکشون میریزن با سوء استفاده از پست و مقامی که با بندوبست های سیاسی به دست میارن. همون کاریست که بنی امیه و بنی عباس کردند و باعث غیبت امام زمان شده. اینا کار تازه ای نیست که شاید شما باور نکنید، فکر میکنید اینا هنرهاییست که سیاستمداران امروز ما در جهان اختراع کردن. نه، اینا از قدیمیترین و کهنترین شگردهایی که در تاریخ وجود داشت. یه داستان کوچکی که همه میدونید اشاره کنم. دو تا از اصحاب بزرگ پیغمبر بودن، یکیشون پسر عمه پیغمبر و پسر عمه امیرالمومنین بود. همه میدونید کی بودن؟ طلحه و زبیر. زبیر یکی از شخصیت‌های بزرگ بنی هاشم بود. حتما این داستان رو شنیدید که آقایون وعاظ نقل می‌کنند که از زهرا سلام الله علیها وقتی می‌خواستن به امیرالمومنین وصیت کنن، گفتن اگه شما وصیت من عمل نمی‌کنی به زبیر وصیت کنن. اون چنان شخصیتی در بنی هاشم داشت که اگر حضرت زهرا به غیر از علی می‌خواست به کسی وصیت کنه، به زبیر وصیت. بعد از قتل عثمان این دو نفر به خصوص پیش قدم شدن، آمدن پیش علی که ما با تو بیعت میکنیم. هیچ کس لیاقت خلافت را نداره جز تو. خب زبیر علاوه بر سابقه دوستی و اینها فامیل هم بود، پسر عمه علی هم بود. به هر حال با تبلیغاتی که کردند و وضعی که در جامعه اسلامی پیش آمده بود، اجماع مردم شد بر علی. دیگه حتی یک نفر مخالف هم نموند. تمام مسلمان‌ها ریختن با علی بیند. اگر در مورد دیگران یه چند نفری استثناء بودند، گروه اول نیامدند، بعدها به زور کشیده شدن، اینا در مورد امیرالمومنین اینجوری نبود. هیچ کس مخالف. خود علی تعریف می‌فرماید، میگه اون چنان هجوم آوردن به من که نزدیک بود حسنین زیر دست و پا له بشه برای بیعت. و از جمله این دو بزرگوار بودن، شخصیت مهمی در عالم اسلام بودن. چند روزی گذشت، پیشنهاد کردند که یکی از ماها را حکومت بصره قرار بده، یکی هم حکومت کوفه. بالاخره هر خلیفه جدیدی که میاد، هر حاکم جدیدی بالاخره یه اعوان و انصاری داره، یه کادری داره، یه تیمی داره دیگه. هر رئیس جمهوری بیاد یه کابینه ای داره دیگه، یه عده وزرا همکارانی داره که باید بهش کمک کنن. همینجوری که نمیشه. علی وقتی خلیفه میشه، کی نزدیکتر از او به پسر عمش؟ اونم با اون سوابق درخشان در جنگ ها خیلی فداکاری ها میکرد. زبیر شخصیت معروفی بود، پیغمبر اکرم دربارش دعا کردن. توقع داشت که حالا که ما پیش قدم شدیم و علی رو بر مسلم نشوندیم، با ما مشورت کنه، یه بخشی از حکومت رو به ما بسپاره، بعدم عزل و نحس ها رو با ما مشورت کنیم. ولی خب علی رو همه میشناسند. او کسی نبود که خیش و قوم باز باشه، باند داشته باشه، با کسی تبانی کنه، باج به کسی بده. اگه بنا بود از قبل از این حرفا اینا شده بود. در شورای که عمر تشکیل داد، هم اینا گفتن ما با تو بیعت میکنیم به شرطی که همون رفتاری که خلفای قبلی داشتن تو هم عمل کنی. گفت نه، من این شرط ها نمیرسم. اگه میخواد با من بیعت کنید، باید طبق کتاب و سنت اونجوری که خود پیغمبر عمل میکرد با شما عمل میکنید. گفتن نه، اونجوری که پیغمبر عمل میکرد و خلیفه اول دوم عمل میکرد. گفت دیگه و نداری، من جهانشین پیغمبرم و هرچی پیغمبر عمل میکرد من گفتم قبولت نداری، رفتم با عثمان بیاد. به هر حال او کسی نبود که برای رسیدن به پست و مقام باج به کسی بده، تبانی کنه، شرط و شروطی رو بپذیره، قول و قراری با کسی بگذاری، وعده پست و مقامی به کسی بده. اهلی اهلی اربان آمدن باید پیشنهاد کردن که آقا کی بهتر از ما، من میشم حاکمی بصره و من میشم حاکمی کوفه، برای شما اونجا میریم خدمت میکنیم، استاندار شما هستیم. علی فرمود تا تأملی کنن. وقت گرفتن به طور خصوصی بیان با علی صحبت کنه، همون داستانی که همه بارها شنیدی، امیرالمومنین سلام الله علیه شمعی از بیت المال روشن کرده بود، مشغول نوشتن حساب بیت المال بود، آقایون وارد شدند. و شخصیت های اول کشور هستن، شوخی نیست. وقتی وارد شدن نشستن، علی شمع خاموش کرد، بلند شد رفت یه چراغ یا آورد دیگه روشن کرد و نفهمیدیم یعنی چی شمع خاموش کنی چی دیگه روشن کنی، این چه صیغه ایست. حالا شما اگه وارد جایی بشید چراغی به کسی خاموش کنه صاحب خونه بره به چراغ دیگری بیا روشن کنه، خب سایه سوال داره، اون چه فرقی میکنه، چراغ چراغ دیگه، خب میخواستی روشن‌تر باشه و به چراغ دیگه میذاریم پهلوش، اما چه اونو خاموش کردی؟ گفت اون چراغ چراغ بیت المال بود. کسانی که سر و کاری با بیت المال دارند خوب گوشاشون رو باز کنند، زیاد شنیدن اینجا اما فراموش میدن. کسانی که سر و کار با اموال بیت المال دارند، به بخشش های میلیاردی به بعضی از عناصر ضد انقلاب میکنند. شمع خاموش کرد، این شمع مال بیت المال بود، داشتم حساب بیت المال میکنم، شما اومدید حرف خصوصی دارید مربوط به بیت المال نیست، رفتم چراغ خودم آوردم. همینجا یادم اومد، دریغم میاد اینجور چیزها رو نقل نکنم، زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری بود، برای یک کاری من خدمت ایشون رسیده بودن، یه مسئله شخصی بود، میخواستن چیزی مرقوم بفرمایند. اون قلمی که توی دفتر بود گذاشتن کنار، یه قلمی از جیب خودشون در آوردن اون چیزی نوشتن. اون قلمی که تو دفتر بود ماره ریاست جمهوری بود، برای مسائل دولتی باش کار میگن. اونی که میخواستن دارم من بنویسم مسئله شخصی بود، از قلم شخص خودشون در آوردن میشن. یه قلم دو سه کلمه رو کاغذ بنویسه چقدر ارزش داره؟ این دست پرورده علی است. اما کسانی هم هستن وقتی یه پست و مقام میخوان خیال بکنن ارث پدرشون و هر کس بخوان بذل و بخشش بکنن، یه میلیارد اینجا دو میلیارد اونجا، نمیدونم این به این کس چی کجا زی حسابی هم. نه خارج از زی حسابی. به هر حال طلحه و زبیر به هم دیگه نگاه کردن و گفتن باشو بریم، این چه چه ما نیست، این برای یه شمع بیت المال حاضر نیست یه دقیقه بسوزه حرف ما رو بشنوه، این حاضره به آسانی حکومت بصره و کوفه رو به ما بده. رفتن دو توطئه جنگ جمل را چیدن، عایشه رو تحریک کردن و اون جریان اتفاق افتاد که مردشون در اون جنگ کشته شد. این روش که کسانی به استناد اینکه ما صحابی پیغمبر هستیم، با بیت امام ارتباط داریم، فامیل هستیم، دوست هستیم، سابقه داریم، بخوان از بیت المال سوء استفاده کنند یا از پست و مقام های دولتی استفاده کنند، این چیزیست که در صدر اسلام بود. همینا بود که علی را خانه نشین کرد، بعدم سایر ائمه را به شهادت رسوند، و همین ها بود که باعث غیبت امام زمان شد. من و شما راست میگیم که انتظار ظهور داریم، میخوایم کاری بکنیم که آقا زودتر تشو بیاریم، البته بنده نم در اون بزد و مقامم، نه شما، فکر نمی کنم شما همچه اختیاراتی برای بذل و بخشش های میلیاردی داشته باشی، ولی من و شما هم در این جریانات بی سهم نیستیم. درسته که ما بذل و بخشش میلیاردی از بیت المال نمی کنیم، اما کسانی را سر کار میاریم که بکنن، ما هم در گناه اونا شریکیم، ما هم به واسطه گناه میکنیم، ما هم به واسطه سرقت میکنیم، به واسطه اختلاس میکنیم، به دست دیگران راندخاری میکنیم، کیف شما اونا میکنن، جهنم شما میریم. خوب معامله این، بیاییم کسانی رو سرکار بیاریم، اونا به پست مقام برسن، به عیش و نوش بپردازن، سوء استفاده کنن، ما بریم جهنم که چرا اینا را سر کار آوردید، اونا هم کیف بکنن. خسرت دنیا و آخر. این مقدمه ای بود برای اینکه بفهمیم ما چه کاره ایم، در کجای کاریم. ما این که معاویه ها را میتونیم سر کار بیاریم، ما این که یزید ها را میتونیم سر کار بیاریم و در خون امام حسین شریک بشیم. درسته خودمون نمی کنیم، اما وقتی راضی هستیم به کار کسانی که می کنن، در گناه اونا ما هم شریکیم. امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرمد: انما یجمع الناس الرضا و سخط. می فرماید که ناقه صالح را یک نفر پی کرد. داستانشو که همه میدونید، صالح آمد مردم رو دعوت کرد به خدا پرستی، گفتم ما در صورتی به تو ایمان میاریم که از دل صخره کوه یک شتر زنده بیرون میاریم. گفت اگه بیارم اون وقت باید خیلی حواستون جمع باشه ها، اگه نسبت به این شتر اون وقت یه احترامی بکنید عذاب براتون نازل میشه. گفتم بله حتما، باور نمیکردم چیزی بشی. حضرت صالح اومد در مقابل یک کوه ایستاد، گفت به اذن الله ناقه خارج بشه، یه شتر زنده از دل کوه اومد بیرون. گفت حالا حجت رو بر شما تمام کردم، مواظب باشید به آبدون این شتر باید برسید، یک روز آب به نوبت مال این شتری. بالاخره اینا گفتن اینجوری نمیشه، باید این شطوره رو از بین برد. نقشه کشیدن و یه نفر داوطلب شد که این شطوره رو پی کنه. امیرالمومنین میفرماید ناقه صالح را یه نفر کشت، اما قرآن میفرماید فعقروها فدمدم علیهم ربهم بذنبهم فسواها. می فرماید یه نفر چطور صالح را پی کرد، ولی قرآن میگه همه قوم صالح این کار را کردن و همه شون به خاطر این گناه عذاب برشون نازل شد، نابود شدن. چرا؟ چون درست مباشر یه نفر بود، اما اونا دیگه هم کمک کردن، راضی بودن، نقششو کشیدن، طراحی کردن، لااقل سکوت کردن. ما هم درست خودمون بعضی اختلاس ها رو نمی کنیم، اما وقتی دوروبر اختلاس گران میریم، به اونا رأی میدیم، ترویجشون رو می کنیم، اسمشون رو به احترام میبریم، وقتی اختلاس کردن میگیم سهم ما هم فراموش نشود، برای این مصرف خیریه هم چیزی مرحمت بفرمایید، این مسجد فرانجا هم احتیاج به هزینه ای دارد، ما هم در گناه اونا شریکیم. از پول دوزی که نمیشه مسجد بسازیم. چی میخوام عرض بکنم؟ همش با بشینیم اینجا مدح امام زمان بخونیم، قربونت برم کجایی الهی بیایی، این کار صورت نمیده جان من. ببین امام زمان چی ازت میخواد، یک کاری بکن که در ظهور آقا تعجیل بشی، اقلن کمک به تأخیرش نکن. اون چه کمک کند به تعطیل احکام خدا، به مخالفت با دستورات شرع، با تضعیف ارزش‌های اسلامی، با ترویج بدحجابی، با ترویج موسیقی‌های مبتذل، با ترویج فحشا، با ترویج دزدی، با ترویج راندخاری، سوء استفاده از بیت المال، همه اینا کمک میکنه به تأخیر در ظهور. همین عوامل بود که امام زمان پشت پرده غیبت برد. اگه مردم آدمی بودن که حاضر بودن عوامل رو اطاعت کنن، او چرا غیبت کنن؟ همون مردمی که پدرانشو به شهادت رسوندن، اگر او بود او را می رسوندن. امروز هم هستن کسانی، انشالله من و شما که نیستیم، ما تافته جدا بافته هستیم. اگه من و شما بودیم واقعا روز سقیفه بیعت نمی کردیم با خلیفه اول، بعد با خلیفه دوم؟ وقتی هدایای اونچنانی از طرف معاویه فرستاده می شد نمی پذیرفتیم؟ وقتی از طرف هارون الرشید پست و مقام های اونچنانی به کسانی داده می شد با حقوق های گزاف، قبول نمی کردیم؟ می گفتیم نه، ما شیعه موسی بن جعفر هستیم، ابدا ابدا اهل نروان هستیم. انشالله که ما همه همینجوری، ولی همه مردم دنیا اینجور نیستن. تاریخ ثابت کرده که پشت کوه قاف نمایندگان متدین مردمی در یک دوره‌ای که اسمش دوره پنجم بود، وزیری را به خاطر کارهای خلاف شرع بیشمار استیضاح کردن، اما با هدایا و بعد و وعید ها رأی اعتماد بشد. امروز برای مجلس هفتم این آزمایش در حال تکرار است. کلی تلاش کردن که این استیضاح مطرح نشه. حالا که مطرح شد هنوز نمیشه خیلی اطمینان داشت به اینکه نهایتا مجلس هفتمی ها مثل مجلس پنجمی ها نهایتا رأی اعتماد بدن یا نه. خب این رأی مال خودمونه دیگه، برکه میخوایم میدیم دیگه. دلمون میخواد به یک رأی اعتماد بدیم، دلمون میخواد امروز استیضاح کنیم، خب بالاخره توش یه نونه آبی در میاد. امروز استیضاح میکنیم، وعده و وعیدهای هدایایی دریافت میکنیم، فردا هم رأی اعتماد میدیم. چطور دیدی ندید؟ پشت کوه قاف چنین چیزایی امروز هم وجود داره. من و شما چی کاریم؟ اگه پست وزارت به من و شما بدن این کار رو نمی کنیم؟ برای برگزاری یک مراسم افتتاح 1,300,000,000 تومان خرج نمی کنیم؟ البته وقتی اسمش این هست یه چیزیش هم یه 10%، 20%ش هم تو جیب خودمون قاعدتر میره دیگه. عزیزان من، خدا با کسی خیش و قومی نداره، عقد و اخوت هم با کسی نبست. پیغمبر و ائمه معصومین هم همینجورن. فرمود امام باقر من کان لله مطیعا فهو لنا ولی و من کان لله عاصیا فهو لنا عدو. به ادعای دوستی و عشق امام زمان کاری تمام نمیشه. اونایی که عاشق امام زمان هستن باید از او اطاعت کنه. کدوم عاشقی که از معشوقش اطاعت نکنه؟ میشه آدم عاشق کسی باشه و باش دشمنی بکنه؟ خودشون فرمودن لیس بین الله و بین احد قرابه، خدا با کسی پیش قومی نداره. این ادعاهای شیعه بودن و دوستی ما که میکنید باید در عمل نشون بدید. دوست ما کسی است که اطاعت خدا میکند و دشمن ما کسی است که نافرمانی خدا میکنه. ما اگر در راه اجرای دین خدا و احکام خدا و تثبیت ارزش‌های اسلامی و دستاوردهای انقلاب به اندازه توانمون، خدا تکلیف بالای طاق از کسی نخواست، به اندازه توانمون کوشش کردیم، وقتی میبینیم یک کسی داره منحرف میشه داد بزنیم. نمیکشن آدمو که، مگه اونایی که داد زدن کشتنشون؟ اگه بنا بود بکشن بنده امروز خدمت شما نبودن. ملاحظاتو بذاریم کنار، این خیش و قومه، این دوسته، اون نمیدونم فلانه، ما با هم قرارداد بستیم، پیمان بستیم که به هم دیگه خیانت نکنیم. بذار اون رو وزیری بشه، من هیچ وقت باش مخالفت نکنم. عجب پیمان، پیمان بر مخالفت خدا. ما هم جبهه هستیم، با هم دیگه در یک جبهه کار میکنیم. جبهه نظامی منظورم نیستم، جبهه جنگ نه، جبهه سیاسی. هم خط هستیم، ما شما با اون مخالفت نمی کنیم. کی این خط ها رو تعیین کرده؟ کی به شما اجازه داده؟ پس امر به معروف و نهی از منکر چی شد؟ اگر ما دوست داریم ظهور حضرت نزدیک بشیم، اگر دوست داریم در همین زمان غیبت از عنایات آقا استفاده کنیم، اگر دوست داریم هم در دنیامون با شرافت زندگی کنیم، هم در آخرت در رحمت بی پایان الهی باشیم، باید تصمیم بگیریم به دین خدا وفادار باشیم. شوخی و تعارف بذاریم که هر جا به دین خدا عمل میشه ما مخلصشون هستیم، اما وقتی انحراف از مسیر دین پیدا میشه اقلش این است که یه داد بزنیم آهای نرید از این راه، ما مخالفیم. به خدا قسم اگر ما مردم این وظیفمون رو عمل کنیم، هیچ خطاکاری جرأت انحراف پیدا نمی‌کنه. همه از سکوت ما سوء استفاده می‌کنند، به بهانه حفظ نظام و آبروی نظام نرد و چیزای دیگری. و خود شما دارید آبروی نظام رو میبرید. نفت 8 دلار شد 40 دلار، بازم کسری بودجه. شما آبروی نظام رو نبردید در دنیا؟ این هم روز به روز فقر بیشتر، گرانی بیشتر. ما اگه بخوایم در گناه دیگران شریک نباشیم، اولا به کسانی که میدونیم سست هستند در دینشون رأی ندیم. بعد هم فرض این که رأی دادیم، حالا یا به حق یا باطل اشتباه کردیم، وقتی میبینیم دارن منحرف میشن داد بزنیم. بنده هم تایید میکنم همینطور مثل شما. چه فرق میکنم؟ من خودم دارم میگم بزنیم، بندر دارم میگم بزنیم، میگم اگه میخواییم، اگه میخواییم باید اینجور کنیم. لابد منظورتون تعدیل شورای نگهبانه. اون تأیید میکنه این که این خلاف مقررات قانون اساسی، کاندیدا شدنش مخالف نیست، اما نگفت رأی فروشیش هم رو تأیید میکنه. تازه اونم در حد امکاناتی که داره و وسایلی که برای تحقیق داری. وقتی یک کسی کاندیدا میشه سندی ندارن برای اینکه آدم فاسقی هست، سوء سابقه این نداره، شورای نگهبان میگه ما سندی نداریم نمیتونیم نفیش کنیم. تایید شورای نگهبان در این حد، بیش از این که نیست. مردم خودشون باید برن تحقیق کنن ببینن کسی صلاحیت داره یا نداره. هیچگاه تایید شورای نگهبان تکلیف تحقیق را از دوش هیچ کس بر نمی‌ذارید. به استناد تایید شورای نگهبان هیچ کس رأی دادنش پذیرفته نیست. اون فقط میگه شرکت در انتخاباتش منع قانونی نداره. خود اون شورای نگهبانی که تأیید میکنه کاندیدا شدنش را، حاضر نیست به او رأی بده. میگه من طبق قانون حق ندارم او را رد کنه، اما نمیتونم بگم این آدم درستیه بهش رأی بدید. خودتو باید به تحقیق. هر کسی مسئول رأیشه که خودش میده، هیچ کسی که نمیتونه از طرف او ضمانت کنه، مسئولیتش رو قبول کنه. به هر حال اگه ما بخوایم به وظایفمون عمل کنیم، اول باید دقیقاً وظایفمون رو بشناسیم، بعدم رو در بایسی ها، مسامحه کاری ها، ملاحظه کاری و نرفا رو بگذاریم کنار. صاف و راست و ذهنی هر که از دین حمایت میکنه حمایتش کنیم، هر که از دین منحرف میشه باش مخالفت کنیم، تعارف هم نده. و الا ما هم مثل سایرینی که کمک کردن به خانه نشین شدن علی و به غایب شدن امام زمان، با اونها شریک خواهیم بود. این ادعاها و مدعاها و سینه زدنها و شعرها و جشنها هم مشکلی را برای ما حل نمی کنه. البته این کارا باید باشه، وظیفه ایست، احترام به اهل بیت هست، تجلیل از امام زمان هست، اونا سر جای خودش، ولی چاره اون اشکال نمی کنی. گناه ما نه اینا نمی آوازی، اون گناه اجتماعی را که با سر کار آوردن افراد ناسالم مرتکب شدیم، مگر اینکه برگردانیم و در مرتبه بعد حواسمون رو جلب کنیم. و دائما ما در حال آزمایشیم، امروز یه آزمایشی، فردا یه آزمایش دیگری. محور صلاحیت، اون چه برای همه قابل شناخت و قابل درک است، تجربه یک گروه لااقل پیروزی انقلاب بر صلاحیت این محور شهادت میده، و یک گروه زندگی قبل از اون. اون چه شرع میگه، اون چه قانون اساسی میگه، اون که تجربه 50 ساله میگه، ما باید پیرو ولی فقیه باشیم. امر او مثل امر امام زمان برای خودمون واجب الاطاعه بدیم. حرف و سخنها و حدیثهایی که در این گوشه و کنار هست، اینها وسوسه های شیطانی است که نمیذاره مساله اسلامی درست تامین بشه. این فتوای همه مجتهدین است. انقلاب بر اساس همین فکر به وجود آمد. پروردگارا تو را به حق امام زمان قسم میدیم که دلهای همه ما را از خواب غفلت بیدار کن. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما. در انجام وظایف موفق‌تر بدار. روح امام راحل و شهدای عزیز ما را با انبیا و اولیا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. ما را در انجام وظایف موفق بدار. در ظهور امام زمان تعجیل بفرما. ما را از خدمت گزاران اون حضرت محسوب بفرما. مرگ ما را شهادت در رکاب اون حضرت قرار بده. و صلی علی محمد و آله.